Heaven and Earth قسمت 22. ممنونم که با من هستید و وقتتون رو به من میدید. این بار میخوام در مورد سالی که سال بسیار عجیب و غریبی بود برای خانواده ما و اتفاقای عجیب و غریبی پشت سر هم دیگه افتاد، مثل اینی که فکر میکردیم هیچ وقت دیگه خاتمه پیدا نمیکنه اون سال با اتفاقای بدی که درش افتاد. این دفعه رو به اون سال اختصاص میدم و به خانواده‌ای که واقعا دوستشون دارم، احترام براشون قائلم و یکی از بهترین دوستهایی هستن که در کنار ما بودن و ازشون زیاد شنیدید این روزها. در یکی از این سفرهایی که مادر و پدرم میرفتن و میومدن و همون اوائلی بود که در واقع خواهرم هم اومده بود اینجا، دوست عزیزی داشتم که در زمان بچگی، زمان جوانی و خلاصه با همدیگه بزرگ شده بودیم و با این خانواده، مادر و پدرم و خانوادم بسیار نزدیک بودن، به جوری که ما حتی به مادر خانواده می گفتیم خاله، یعنی اینقدر به ما نزدیک بودن و هستند، در حالی که شاید خود خانواده اصلی اینقدر با آدم نزدیک نباشن که دوستهایی که دوستیشون رو ثابت می کنن در طول زندگی از خانواده با آدم نزدیک تر می شن. برحال دوتا دختر داشتن، تقریبا مثل شرایط زندگی ما بود، ما هم دوتا دختر بودیم، اونا تهران زندگی میکردن، ما اصفهان، و خب دوستی از خانواده خالمینا شروع شده بود و خب به مرور زمان ما هم داخل اون دوستی ها شده بودیم و کم کم کمک اینقدر این دوستی ها عمیق شد و رفت آمد ها زیاد بود که خب بخشی از خاطرات و قسمت زندگی ما بودند و همیشه وقتی که مشکلات زندگی باهاشون چی میگن دست و پنجه نرم می‌کردیم، اونها هم قسمتی از قسمت‌های خوبش رو و همیاریش رو و پشتیاریش رو و اونی که با نگرانی‌ها و احتیاجاتی که در زندگی برای آدم با وجود میاد و این دوست ها هستند که باشند و بدون اینی که هیچ تقاضا و تمنا و خواهشی داشته باشن بعد از اون به آدم کمک میکنن، ایناست که زندگی رو زیبا میکنه و آدم فکر میکنه که چقدر تا حالا خوشبخت بوده که همچین کسایی رو تو زندگیش داشته. به هر حال دختر جوان و زیبای این خانواده به ایالت یوتا اومده بود و متاسفانه در یکی از سفرهایی که به ایران برگشته بود در سانحه اتفاق عجیبی افتاده بود و یک تصادف غریبانه‌ای که باعث شد که این زیبارو به کما بره و دیگه یادم نمیره که تلفن رو که برداشتم، مادرم ایران بود اون موقع، از این سفرهایی که باید میرفتن از آمریکا و به ایران، به من زنگ زد و تلفن رو برداشتم با یک صدای عجیبی، چون هیچ وقت مادرم اینجوری به من طعنه نمیزد. گفت تو از این خانواده خبر داری؟ گفتم نه، چرا، مگه چی شده؟ و بغضش ترکید و به من خبر رو داد که این اتفاق افتاده و خب شوک بزرگی بود، شوک عجیب و غریبی بود، یعنی باور نکردنی بود، چون دو شب قبلش تولدش بود، باهاش زنگ زدم و نزدیک دو ساعت با هم دیگه صحبت کردیم. البته متاسفانه مثل همیشه صدای تلفن ما بین مکالمه ما مدام قطع می شد. یعنی هر 5-10 دقیقه بار باید تلفن قطع می شد و من دوباره می گرفتم و دیگه کلافه شده بودیم. آخرش به من گفتش که بهت زنگ می زنم یکی 2 هفته دیگه با هم دیگه درست صحبت بکنیم، شاید تلفن اوضاعش درست بشه. و همون صحبت کردن بود که رفت به دیار ابدیت و خدا میدونه که بر اون خانواده و اون عزیزای من و عزیزای ما چه گذشت و چه واقعا سالی رو گذروندند. تصورش واقعا بدنم رو یخ میکنه، آتیش میگیرم، نمیدونم چجوری اصلا تونستن اون خانواده اون روزها رو تحمل بکنن، ولی به قدری بزرگ هستن و به قدری رستگار و وارسته هستند که شاید اگر هر کس دیگه بود اینجور نمیتونست این روزها رو سپری بکنه. و متاسفانه بعد از 1 سال در کما دوست عزیز من، دختر عزیز خانواده‌ای و محبوب یک جامعه ای از دست رفت و چه فقدانی و چه کمبودی و چه اتفاق عجیبی، چه رفتن عجیبی. اون سال سال غریبی بود. فقط ما اون دختر زیبا رو از دست ندادیم و خواهرم یکی از دوستاش رو که یعنی یکی از نزدیکترین دوستهایی که با هم دیگه در ایتالیا با هم دیگه درس می‌خوندن و هم کلاسی بودن و تقریبا هم خانه‌ای بودند، اون هم به یک اتفاق عجیب، یعنی اصلا نمیدونم چرا و چگونه آدم جوان متاسفانه در خواب سکته کرده بود. و فقط یادمه که وقتی من رسیدم از سر کار خونه دیدم که خواهرم نشسته روی تخت و مثل بید میلرزه و اشکایی که سرازیر شده بود، مثل اینی که تمام دریای اون اقیانوس داشت از این صورت این قشنگ خواهر من میومد پایین. فقط مادرم بغلش کرده بود، من نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و اسم دوستش رو آورد، گفتش که دوستم از بین رفته، سکته کرده. باورمون نمیشد، باورم نمیشد، یعنی فکر میکردم مگه میشه این همه اتفاق در توی اینقدر پشت سر هم دیگه با سرعت بیفته. فقط نمیدونستم خانواده رو چجوری جمع جور کنم و این غم سنگین و این اتفاق واقعا همه ما رو شوک کرد. و خواهر عزیز من هم که خب میگم خیلی من به این مسائل نمیخوام بسنده بکنم، یعنی به همین کوتاهی جمعش میکنم برای اینکه چیزهاییست که مربوط به من نیست و فقط در همین حدی گفتم که به هر حال داخل زندگی من هم بود و باید تمام این غم و غصه ها روی شونه ما همه می بود که من هم یکی از اون اعضای خانواده و اعضای دوستانی بودم که داشتم توی اون غم و غصه با خانواده و دوستان همراهی می کردم و ناباوری می کردم. یعنی دوران ناباوری و دوران سوگواری برای هممون در قربت خیلی سخت بود، در حالی که نزدیک هیچ کسی که دوستش داری نیستی و می دونی که عزیزی رو الان از دست دادی. حداقل کسایی که در ایران بودن مراسمی داشتن، مراسم سوگواری داشتن و ما متاسفانه از اون مراسم هم بسیار دور بودیم. و این مثل اینی که این بغض ها و این گریه ها و این غم ها تبدیل به یک غم باد و یک عقده یا یک درد سنگین روی بدن و روی گلوم نشسته بود و نشسته. نتونستم هیچ وقت اونجوری که باید برای این از دست دادن ها سوگواری بکنم و اون مراحل رو طی بکنم، چون اینقدر زندگی اینجا سریع و درگذره و اینقدر گرفتار آدم که فرصت اینی که بیسته، قصه بخوره، گریه بکنه و غمش رو تحلیل بده نیست. همون سال با دو خبر فوت دیگه هم ما باز هم همراه شدیم. عموی من سکته کرده بود و به فاصله 3 روز مادر بزرگم در مراسمش اون هم همون شکل و همون آرومی سرش رو گذاشته بود رو شونه عمه من و زندگی رو خداحافظی کرده بود. مادر بزرگی که سنش بالا بود ولی خب مادر بزرگی بود که عزیز بود و مادر بزرگی بود که قسمتی از خاطره ها و شیطنت ها، خنده ها، گریه ها، بازی ها، حرف های خنده دار، حرف های خرافی، تمام حرف هایی که او میزد و ما میخندیدیم به خاطر اینی که نسلش با ما خیلی تفاوت داشت. به هر حال اون سال سال بسیار عجیبی بود و گذشت و به سختی گذشت، هم برای من، هم برای خانوادم و هم برای خانواده هایی که این غم ها در واقع روی بدن و وجودشون سنگینی کرده بود و مجبور بودن که تحملش بکنند. این دفعه میخواستم جور دیگه ای صحبت رو شروع کنم، یعنی میخواستم بگم واقعا این دفعه دلم میخواست به سیم آخر بزنم. خسته شدم از اینی که مجبورم همه حرف هام رو بخورم، تمام درد و دلهایی که میخوام با این میکروفون بکنم و اون تعداد کم یا زیادی که به صدای من گوش میدن و داستان زندگی من رو میشنون، این صحبت ها رو در میون میذارم. خیلی خودم رو کنترل میکنم که خیلی چیزها رو نگم. خیلی سخته که جزئیات مطرح نشه، برای اینی که جزئیاته که مهمه، یعنی تمام دونه دونه اعضای یک داستان یا یک اتفاقند که نشون میدند که چقدر اون داستان یا اتفاق هولناک، غم‌انگیز یا خوشحال کننده است. و خب این هم خیلی سخت هست که حتی سعی بکنم اسم کسی رو نیارم که به کسی بر نخوره یا برای کسی مسئله ای ایجاد نشه توی این مطرح کردن و داستان گفتن زندگی من. داستانی حقیقی از دختری حقیقی که گاهی اوقات فکر میکنم که تمام این چیزهایی که میگم چقدر دوره و چقدر نزدیکه. انگار فکر میکنم که 1000 سال زندگی کردم و انگار که تمام این خاطرات هرچی که مطرح میشه بعد از اینی که این دگمه رو خاموش میکنم یادم میفته که چه چیزهایی، چه اتفاقهایی در مورد اون موضوع پیش آمد که الان هجوم اون خاطرات بعد از اینی که مطرح شده از زبان خودم همش به من حمله میکنه. مثل اینی که یک خود تراپی، یک خودم، داستان خودم رو که میشنوم باعث میشه که خیلی چیزها برام بیشتر باز بشه و خوشحالم از اینی که این کار رو شروع کردم و خوشحالم از این که بالاخره تونستم شروعش بکنم. نمیدونم بتونم تمومش بکنم یا نه، ولی تلاشم رو میکنم. به هر حال گفتم میخواستم این دفعه به سیم آخر بزنم به این دلیل که شاید این خیلی به موضوعاتی که امروز در موردش صحبت کردم خیلی ربط نداشته باشه، ولی بخشی از زندگی ما ایرانی هاست. مایی که همیشه از همدیگه تقلید کردیم و بدون این که بدونیم خودمون چی دوست داریم یا چه چیزی واقعا ما رو خوشحال میکنه، برای اینی که دیگران و اطرافیانمون و دوستانمون و فامیلمون کارهایی کردند، ما هم میخواییم همون شکل به همون نحو همون کارها رو تقلید بکنیم. میدونید منظورم چیه؟ میتونم چند تا مثال کوچیک بزنم. یادتون هست زمانی که موسیقی خیلی داشت باز میشد توی جامعه ایرانی و مثلا ستار مد شده بود، یا همه میخواستن که ستار بزنن و موسیقی سنتی تمرین بکنن و بچهشون باید حتما موسیقی سنتی میزد تا بتونن به فامیل و افراد فامیل پوز بیان و بگن که بچهشون موسیقی میزنه. بچه رو تحت فشار قرار میدادن، میرفت موسیقی برای اینی که جلوی خانواده نشون بده که چقدر این بچه باهوش و با احساس و به فرهنگ ایرانی احترام میگذاره. یا اینی که عرفان بازی، عرفان و عرفان بازی، تماممون شدیم عارف و تماممون شدیم داستانهای عرفانی میخوندیم و میخونیم و چقدر خودمون رو بزرگ و وارسته حساب میکردیم و میکنیم. و متاسفانه این در مورد خیلی هامون صدق نمی کنه. باور کنید و قبول کنید که همه ما عرفانی که خوندیم و یاد گرفتیم اون عرفانی نبود که باید اجرا می شد یا اصلا معنا و مفهوم داشت. کتاب های پائولو کوئلو می خوندیم و تمام قلقل دهنمون و پوزمون این بود که کتاب های این شخص رو خوندیم، یا اینی که یک مدتی وصل می شد به چگوارا یا نمی دونم. بخوام اسم بیارم خیلی زیاده. هر زمانی چیزی به صورت مد به وجود اومد و جامعه ما هممون به دنبال اون رفتیم و هممون همون کارها رو کردیم و هیچ وقت نفهمیدیم که آیا من به این دسته تعلق دارم، یا اینی که دارم این کارهایی که میکنم و این چیزهایی که یاد میگیرم یا میخونم یا راجبش صحبت میکنم به خاطر این میکنم که از دیگران عقب نمونم، به خاطر اینه که در اون جامعه مثل همه باشم. یعنی اگر که تفاوت داشتی اون موقع بود که مسئله بود، اون موقع بود که جا نمی گرفتی، اون موقع بود که معنا و مفهومت خیلی سخت بود برای دیگران که درک کردنش. ولی وقتی هم که اگر که توی اون جامعه بودی که همه مثل هم دیگه بودن، ولی بازم با این حال همدیگر رو مسخره می کردیم به خاطر اینی که به اندازه ما عرفان رو نمی شناختند، به اندازه ما موسیقی ایرانی رو نمی شناختند، به اندازه ما سیاست رو نمی شناختند. و همیشه خودمون رو کوچیک کردیم و دیگران رو کوچیک کردیم به خاطر اینی که احساس خودمون، البته کوچیک نکردیم، ببخشید اینو درست کنم، دوستانمون و فامیلمون همیشه تو نظرمون بسیار کوچک بودن و خودمون خیلی بزرگ بودیم و هر کسی که پیشرفت میکرد و میکنه با تمام وجودمون، هر اون چه که در وجودمون هستش و در توانمون هستش میکنیم که بتونیم اون طرف رو کاملا نابود بکنیم و احساس لذت بکنیم، چون فقط ماییم که باید بهترین باشیم. مایی که قلقل دهنمون فقط به اسم خودمون، بچه هامون و عزیزای نزدیکمون میچرخه. ما بقیه آدما همه احمقن، همه بی سوادن، همه بی شعورن، همه فهم و شعورشون به اندازه ما نیست و همه رو حسود حساب میکنیم و ما آدمهای فوق‌العاده‌ای هستیم. اینها رو همه رو گفتم تا برسم به جریان خانواده خودم و خانواده همسرم، خانواده‌ای که اینجا در این مملکت زندگی کردند و به صورت زنجیره‌ای آمدند و هر کدومشون سعی کردند و تمام تلاششون این بود که از همدیگه بهتر باشن، که هیچ کدومشون نشون ندن که ضعفی در خانواده‌شون هست. و متاسفانه بعضی از این خانواده‌ها فشاری که روی بچه‌هاشون گذاشتن باعث شد که این بچه‌ها مشکلات روانی و مشکلات ذهنی و شخصیتی درشون ایجاد بشه، به خاطر اینی که خانواده، مادر و پدر، دلش نمیخواست که ضعفی جلوی خانوادهش نشون بده. الان احتمالاً خیلی هاتون عصبانی شدین، ولی واقعیت همینه. قبول کنید. خیلی کس ها قبول کردند، خیلی کس ها رفتند و با دکتر و با روانشناس و با متخصص صحبت کردند و این مشکلاتی که هم از لحاظ فرهنگی و تضاد فرهنگی بین خودشون و بچه هاشون و زندگی و فرهنگ این مملکتی که خارجی بود و متفاوت بود از ایرانی مهاجر، اینها رو درست کردن و سعی کردن درست کنن و فهمیدند که احتیاج به کمک دارن و فهمیدند که این تغییر رو فقط خودشون نمیتونن در خودشون انجام بدن. ولی خیلی از خانواده ها متاسفانه این رو باور نکردند که بچه هاشون رو نابود کردند و دارن نابود میکنند و فکر کردن که هنوز بهترینن و دیگران حسادت میکنن بهشون و بچه ها نابود شدند و شخصیتشون، استعدادشون، هوششون و تمام توانایی هاشون از بین رفت و هدر رفت، به خاطر اینی که مادر و پدرها فشارهای غیر معقول بر بچه هاشون گذاشتند، به خاطر اینی که نفهمیدند که در فرهنگی دیگر که بسیار متفاوت از فرهنگ ایرانیه احتیاج داری که بشکونی، تغییر بکنی، خمش بکنی، در یک شرایط متفاوت داری بچه بزرگ میکنی، نمیتونی مثل اون ایران و اون فرهنگی که در ایران 40 سال پیش یا 50 سال پیش یا 30 سال پیش بوده بچه بزرگ بکنی. و خب البته الان دقیقا همون اتفاق هم به یک نحوی داره در خانواده هایی که حتی در ایران هم هستن این اتفاق میفته، برای اینی که اون دهکده جهانی که میگفتن اتفاق افتاد، از طریق اینترنت، از طریق ماهواره، از طریق کتاب ها، از طریق مسافرهایی که میرن و میان و از طریق مسافرت هایی که ایجاد میشه و این فرهنگ هایی که دیده میشه در سر چند روز یا چند ماه، یک قسمت هاییش برداشت میشه و اون تیکه های پازلی که هنوز کامل نشده رو بر میدارن، خانواده ها میارن و فکر میکنن که باید با اون طریق شروع بکنن برن جلو، در حالی که یک عالم قسمت های دیگش کمه و کم داره. برای همینه که داره این جنگ فرهنگ ها توی خانواده ها و این اتفاقاتی که داره میفته داره به شدت شکل میگیره. و خب میانه اون هم که خب تمام مسائل سیاسی و تمام اختلافات سیاسی و این جنگ های سیاسی هم که یک قسمتش هستش. این دفعه تقریبا راجب خودم هنوز صحبت نکردم، ولی گفتم ممنونم از شکیباییتون. مجبور بودم اینو بگم به دلیل اینی که در قسمت بعدی حتما راجب اینی که چرا این مسئله رو مطرح کردم صحبت خواهم کرد و به حال میرسیم به اون قضیه ای که چرا خانواده ای که قبول نکرد که فرزندش در سن 5 سالگی 6 سالگی اومده توی این مملکت و وارد مدرسه ای شده که زبانش متفاوت از خانه است، فرهنگش متفاوت از خانه است، مذهبش متفاوت از مذهب مدرسه است و مذهب دوستانشه و حتی روابط خانواده و دوست داشتن خانواده ها و اون تمرکز خانوادگی که در جماعت ایرانی هست با خانواده آمریکایی بسیار متفاوته. اینا متاسفانه برای بعضی از خانواده ها جا نیفتاد و باعث شد که بچه هاشون صدمه بخورن و متاسفانه همسر من و خانوادهش هم یکی از همون کسا بودن که نتونستن قبول بکنن این تضاد رو و کمکی هم نگرفتن و به خودشون هم کمک نکردن برای اینی که وحشت اینی که از خانواده جا بمونند یا شکل دیگری از خودشون به خانواده های نزدیکشون که همه با هم مهاجرت کرده بودن نمیخواستن نشون بدن باعث شد که این تلاش و این تغییری که باید انجام میشد درست انجام نشد. شاید این کلمه ها زشت باشه ولی متاسفم که اینو دارم میگم. این اخلاق پوسیده در خانواده های ما باعث شد که روابط و ازدواج های که میتونست نجات پیدا بکنه نکنه و کسایی که با تمام وجودشون مثل من سعی کردن که زندگیشون رو نجات بدند و سالها با تمام وجودشون و هر اون چه که میتونستند کردند که زندگی مشترکشون رو نجات بدند، اما وقتی که دیگه خیلی دیر شده بود یا وقتی که دیگه هیچ کمکی نبود که بشه، اون موقع بود که ازدواج نمیتونست نجات پیدا بکنه، برای اینی که کسی به خودش کمک نمی کرد که تغییری در خودش ایجاد بکنه یا خانواده‌ای کمکی نمی کرد که تغییری در خودش یا فرزندانش یا زندگی مشترکشون ایجاد بشه. تلاشی برای اون وقتی نشه مسلماً به انتها می رسه، یک انتهایی که غم‌انگیز و سخت خواهد. با من باشید.